دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اخیراً پس از گذشت 4 سال از بازداشت متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان علیه این افراد احکامی سنگین صادر کرد. طبق این حکم جواد غلام تمیمی متهم ردیف اول پرونده وبلاگ نویسان به 3 سال و 3 ماه زندان و 10 ضرب شلاق، شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم به 9 ماه زندان و 20 ضرب شلاق، روزبه میر ابراهیمی متهم ردیف سوم به 2 سال و 2 روز زندان و 84 ضرب شلاق و امید معماریان به 2 سال و 6 ماه زندان، 10 ضرب شلاق و 500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام های این افراد موارد گوناگونی را در بر می گیرد، از مشارکت یا عضویت در تشکیل جمعیت های غیرقانونی، خیانت به کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری گرفته تا نگهداری آلات قمار. حکم اخیر نیمه بهمن ماه 1387 از سوی شعبه 1059 دادگاه جزایی و انقلاب تهران صادر شد و صدور آن اعتراض متهمان این پرونده و وعده آنان به پیگیری حقوقی آن را در پی داشت. شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم پرونده پس از صدور حکم دادگاه جزایی تهران علیه خود و 3 هم‌پرونده‌ای دیگرش به انتشار مطلبی اقدام کرد تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان بر ما چه گذشت. او در این مطلب متن دفاعی خود به اولین جلسه دادگاه وبلاگ نویسان در پاییز 85 را منتشر کرده است. شهرام رفیع‌زاده در تاریخ 17 شهریور 1383 بازداشت شد و 86 روز را در زندان به سر برد.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رفیع‌زاده، در متنی که منتشر کردید تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان، حکم اخیر صادر شده علیه متهمان این پرونده از جمله خودتون رو از هر جهت مبتنی بر بنایی سست توصیف می‌کنید. چرا؟
من نوشتم که بر مبنای سستی قرار گرفته، برای اینکه تنها منبعش عقاریدی هست که تحت اجبار از ما گرفته شده و در واقع اعترافات اجباری هست که در طول نزدیک به 3 ماه و برای خود من در زندان انفرادی تحت شکنجه، فشار و تهدیدهای مختلف که واقعا شرحش خودش یک کتاب خیلی طولانی میشه، اخذ شده با محورهای مشخص و از پیش تعیین شده بر اساس یک سناریوی قبلی که ساخته ذهن بازجویان و مراکز دیگه بوده، در این پرونده که خودشون هم تاکید داشتن سیاسی هست. دوم این که ما در دیداری که با آقای شاهرودی داشتیم، رئیس قوه قضاییه، در 22 دی ماه 83 و مدتی پس از اینکه آزاد شدیم در جلسه خصوصی که با ایشون داشتیم، ایشون پس از اون که شرح اون چه بر ما گذشته بود رو و شکنجه هایی که شده بودیم و نحوه اعتراف گیری و نحوه اعتراف سازی رو شنید، به ما همونجا رسما اعلام کرد که این اعترافات شما کلا باطل هست. نکته دیگه این که در این حکم به موارد خیلی واقعا عجیبی اشاره شده. مثلا در مورد من اشاره شده که ایشون گفته که من دوست احمد شاملو بودم و در حکم اومده که چون آقای احمد شاملو مخالف جمهوری اسلامی بوده، بنابراین 91 روز زندان برای من تعیین کردن. این خودش یه چیز خیلی سوال برانگیزیه از دو جهت. یکی این که اگر کسی مخالف باشه صرفاً آیا قرار است که براش حکمی صادر بشه یا دوستی با کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشه زندان داره. از جهت دیگه این که آقای شاملو زمانی که من بازداشت شدم دست کم 4 سال بود که از دنیا رفته بود. یک جای دیگه از این حکم اشاره شده که اینها به این 4 نفر از تکنولوژی های جدید به جای اون که به نفع مثلا نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن به ضررش استفاده کردن. اصولا اون موقعی که ما رو بازداشت کردن قانونی در مورد جرایم رایانه‌ای وجود نداشته. حتی
اونطوری که آقای روزبه میر ابراهیمی از هم پرونده های شما اعلام کردن، این جمله رو نقل قول میکنم از آقای میر ابراهیمی که ما به آقای شاهرودی اعتماد کردیم، وی به ما گفت که به هیچ کس جزئیات زندان خود را نگویید و من قول می‌دهم که مسئله شما را حل کنم. چطور شد که اعتماد کردید و چه چیزی شما را به آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس همون قوه قضاییه‌ای که به نوعی این مشکلات رو برای شما و دوستانتون پدید آورد خوشبین کرد؟
حقیقتش اینه که اصلا اون دیدار خودش یک بحث مفصلیه. یکیش ما همه جزئیاتش رو نگفتیم چه چیزی در اون دیدار گذشته. حدود 2 ساعت و نیم ما با ایشون صحبت کردیم و اون دیدار هم به دنبال اعتراض رئیس جمهور وقت که آقای خاتمی بود و مذاکراتی که برای سران قوا با هم دیگه داشتن صورت گرفت و ما اونجا فقط شرح اون چه بر ما گذشته بود رو به تنهایی نگفتیم، بلکه در واقع شکایت کردیم از آقای مرتضوی دادستان تهران، از نیروهایی که ما رو گرفته بودن تحت عنوان فاضل اطلاعات نیروی انتظامی بودن، در این پوشش بودن، اما در واقع همون اطلاعات موازی بود که در دوره اصلاحات فعالیت می‌کرد. دلیل اعتماد ما این بود که اون جلسه خیلی جلسه مثبتی بود، از این بابت که ایشون به ما قول داد در حضور دو تن از معاونین خودش، متهمان اصلی این پرونده که من و 6-7 نفر دیگه بودیم در اون زمان، که این قضیه رو نه تنها بررسی میکنه بلکه با متخلفان، اهم از متخلفانی که در قوه قضاییه این کار رو کردن و همینطور ضابطان قضایی یعنی مامورانی که دچار تخلف شدن برخورد خواهد کرد. پرونده را از دادستان تهران گرفتن، منتها در 4 سال گذشته انقدر این ماجرا پیچیده تر شد و با تغییر 4 قاضی در نهایت ظاهرا همون گروهی که در قوه قضاییه خیلی تندرو هستن مجددا اونها زمام امور این پرونده رو به دست گرفتن. دلیل اعتماد ما برخوردی بود که ایشون داشت اونجا و ما خیلی صریح خیلی تند شکایت کردیم و موارد رو مطرح کردیم پیش ایشون و ایشون هم همه رو پذیرفت و قول داد که علاوه بر این که ما تقریبا از نظر امنیتی خودمون و خانواده هامون در امان باشیم برخورد کنه و ما هم سعی کردیم که رو حرفی که زده بودیم و صحبتی که شد بمونیم، اما پس از 4 سال دیدیم که ایشون نتونه صرفش عملی کنه، بنابراین من به شخص خودم رو ملزم دونستم که این متن دفاعیه رو فعلا منتشر کنم. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست در این پرونده که باید اونها رو هم به افکار عمومی معرفی بکنم.
آقای رفیع‌زاده، غیر از جلسه با آیت الله شاهرودی دلیل دیگه‌ای هم وجود داشت برای اینکه برای مدت 4 سال حرفای خودتون رو در دلتون نگه دارید و بیان نکنید؟
نه، دلیل دیگه‌ای واقعا وجود نداشت جز اینکه خب یک سری ملاحظات در مورد دیگران هم وجود داشت. به هر حال پرونده‌ای بود که درسته که ما خیلی هم دیگر نمیشناختیم قبل از اینکه ما رو بگیرن، ولی برای به سرنوشت چندین نفر گره خورده بود. ممکن بود که انتشار جزئیاتش برای برخی از متهمان یا بازداشت شدگان در این پرونده مشکلات دیگه‌ای ایجاد بکنه.
در مطلب مفصل خودتون تحت عنوان در زندان بر ما چه گذشت و ناگفته‌های پرونده وبلاگ نویسان به آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی که بر شما گذشته در بازداشت اشاره کردید، مایل هستید نکاتی رو بیان کنید در اینجا؟
خب ببینید، کلن در قوانین خود جمهوری اسلامی هم شکنجه ممنوعه. حتی خودشون مقامات کشور در ظاهر ممکن این قضیه هستن، منتها پرونده ما و اون جریان بازداشت های موردی بود که فکر کنم دیگه همه مقامات ریز و درشت در جمهوری اسلامی پذیرفتن که در این پرونده متهمان شکنجه شدن و سلول انفرادی استفاده شده، چشم بند بود در اونجا، ضرب و شتم شدت وجود داشت، شکنجه های روحی واقعا بسیار طاقت فرسا بود. اگر قرار بود ما به خاطر دوستی مثلا با یک شاعر یا یک کسی که اصلا مخالف جمهوری اسلامی هست محاکمه بشیم، این نیازی به 86 روز سلول انفرادی و اون طرز بازداشت نداشت. ضمن اینکه در همون سال 83 و 84 پس از اینکه ما آزاد شدیم، آقای عباس علی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران که الان هم از معاونین قوه قضاییه هستن، ایشون رسما به خبرگزاری‌ها که خبرگزاری ایسنا اینا همه منتشرش کردن گفتن که اینجا تخلفاتی هم از ضابطان و مقامات قضایی در این پرونده صورت گرفته و اینها کارهای غیرقانونی انجام داده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. در چند جای متن خودتون در رابطه با همین مسئله شکنجه این عبارت را آوردید که درباره فلان نکته شرم دارم که توضیح بدم. برخی از افراد هستند که در موارد این چنینی معتقد هستند که این سکوت اتفاقا دردی رو دوا نمی‌کنه و این شرم باید اشخاص متخلف و خاطی و ناقض کرامت انسانی باید متوجه اونها باشه، نه کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن. این نظر و ایده‌ای هست که خیلی از افراد دارن. به هر حال هیچ کس نمی‌تونه تصور کنه که چی داره میگذره پشت این به قول شما
اتاق معجزه.
بله، اتاق معجزه. فکر نمی کنید که وقتش رسیده که تشریح کنید این اتاق معجزه چی هست؟
بله، ببینید، درست این نظر قابل احترام، منم بهش اعتقاد دارم، ولی یک نکته‌ای هست، البته من الان توضیح میدم براتون. ماجرا اینه که اصولا بسیاری از پرونده‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارها و بلاگ‌نویس‌ها ها یا فعالین مدنی یا حتی سیاسی ساخته میشه در ایران، در این پرونده ها سعی میکنن که قبل از اون که وارد بحث اصلی پرونده بشن، به وسیله اعترافات اخلاقی اون کسی رو که بازداشت کردن خورد کنن و از روش های بسیار بسیار غیر انسانی در این زمینه استفاده میکنن. یکی از این روش ها اتهاماتی هست در ارتباط با مثلا ارتباط با خانم ها بهشون زده میشه. یکی البته در پرونده ما همین بود، خیلی تلاش کردن که ما رو متهم کنن به اینکه با افرادی از کارانمون ارتباط جنسی داشتیم، که من خودم شخصا در اونجا و در همین متنی هم که منتشر کردم اشاره کردم که این قضیه رو نپذیرفتم. به ما میگفتن که شما باید یک اتهام اخلاقی رو بپذیرید حتما تا این پرونده کامل بشه. یعنی برای خورد کردن یک کسی که بازداشت میکنن و بهش اتهامی وارد میکنن، در مورد خود اون اتهام باهاش صحبت میکنن، بلکه میان اول از جوانب دیگه و از زوایای دیگه سعی میکنن روحش رو در هم بشکنن. یکی دیگه از این روش‌ها در مورد خود من، سعی میکردن دوستانی که من داشتم که مردن و از دنیا رفتن، در مورد اونها از من اعتراف بگیرن تحت فشار و نظر خودشون رو به من غالب کنن که من همون چیزایی که اونا میخوان بنویسم. یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن و الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی های دیگه هم استفاده میکنن، تهدید خانواده بود. صراحتا به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم، که به من گفتن که شما 3 دستگل دارید و منظورشون 3 بچه های من بودن و اگر اون چیزایی که ما میخوایم نپذیری ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. تصور این قضیه حتی برای یک کسی که در یک زمان خیلی طولانی در یک سلول انفرادی 1.5 متر در 2 متری در بی ارتباطی کامل و تحت فشارهای روحی و جسمی و شکنجه و اینا قرار گرفته، خودش خیلی وحشتناکه. و در واقع در اون اتاق که من اسمش رو گذاشتم اتاق معجزه و قبل از اینکه بازداشت بشم در این مورد مطلب نوشتم و یکی از موارد اتهامی من نوشتن همین مقاله بوده. در اونجا اونها از هر روشی استفاده میکنن که شخص رو در هم بشکنن و به اهداف توم خودشون باید اسمش رو بذاریم برسن.
برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر در دفاع از شما و 3 متهم دیگر پرونده، آقایان روزبه میر ابراهیمی، جواد غلام تمیمی و امید معماریان، بیانیه‌هایی را صادر کردند و احکام صادر شده در مورد شما را محکوم کردند. چقدر این حمایت‌ها رو در حال حاضر مفید می‌دونید در مورد این پرونده؟
من ترجیح میدم فقط در مورد این پرونده صحبت نکنم. حمایت‌هایی که نهادهای حقوق بشری یا تشکل‌های صنفی در خود داخل ایران یا فعالان حقوق بشر در داخل ایران، در خارج از ایران، از قربانیان خشونت سیاسی که جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه بر روی آدم‌ها، نخستین نتیجه این که داره اینه که اینها رو یه مقداری از فشار خارج می‌کنه در موقعی که در بازداشت هستن. برخلاف اون چه بعضی‌ها ازش توبت میکنن که مثلا اگر کسی رو گرفتن سعی کنیم سکوت کنیم تا بعد ببینیم حالا چی میشه، اینطوری نیست. به نظر من واقعا این حمایت ها مؤثره، چه در مرحله بازداشتشون، چه پس از آزادیشون، چه پس از حکمشون. در مورد خود ما به هر حال این پرونده چون غیر قانونی تشکیل شده و بازداشت هم غیر قانونی بوده و حکم هم به نظر من یک حکم غیر قانونی هست، اعتراض ها باعث میشه که این صدای نقض حقوق بشر بلندتر شنیده بشه.
آقای رفیع‌زاده، در آخر درباره وضعیت فعلی خودتون بگید، کجا هستید، چه کار میکنید؟
من الان در کانادا هستم و به هر حال مشغول درس و کار هستم و اینجا زندگی میکنم. فعلا همینجاییم و به هر حال روزگار میگذرونیم.
از هم پرونده یه دیگر خودتون خبر دارین که اونها الان کجا هستن و چه کار دارن میکنن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای روزمه میر ابراهیمی و آقای معماریان در امریکا هستن، ولی آقای جواد غلام تمیمی که سنگین ترین حکم صادره برای ایشون بوده و 3 سال و 3 ماه ایشون به زندان محکوم شده، ایشون در ایران هست. واقعا متاسفم از اینکه آدم ها رو بیگناه میگیرن و زندگیشون رو در معرض خطر قرار میدن. واقعا این حکم از اساس نادرسته و 100% باید نقض بشه و ما حتما بهش اعتراض میکنیم.